بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت بعدی مربوط به جناب شعیبه، موضوع بحث ما راجع به آداب انبیا. فرمود که موقعی که دعا کرد فرمود که رب بنفته بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین و هازا استنجاز منه للوعد الالهی بعد اما یأس من نجاح دعوته فیه. این اونجایی بود که دیگه از این قومش ناامید شد و مسئلته للقضاء بینه و بینهم بالحق، از خدا میخواد که قضاوت به حق بکنه بین او و بین قومش. الا ما قاله تعالی لکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلم. و انما قال بیننا، گفت بیننا و بین قومنا، نگفت بینی، چون یه عده بهش ایمان آورده بودن، بین خودش و این مؤمنین و اون قوم ظالم. فقط کان الکافرون من قومهی هدو ایاغوب المؤمنین بهی جمیعا از قالو لن نخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا. گفته بودن که ما تو این طرفدارات رو میندازیم از شهر بیرون، دست از سر ما برد. اینجا میفهمید که حضرت هم اینا رو به خودش اضافه کرد. فزمهم الى نفسه و هاجر قومه فی عملهم و سار بهم الى ربه. عرضه داشت که ربنا افتح بیننا. اولا این بزرگ مرد هم با کلمه ربنا شروع کرد، گفت ربنا، نگفت ربی یا ربه، چون الان اینا جمع به خلاف اونجا که میگفتن ربه. عرض به حضور شما که آیه 89 سوره اعراف، البته اینجوری که ما میخونیم آیات مختلفی خونده میشه. بعد نکته دیگه این که استمسک فی دعائهی بسمه الکریم خیر الفاتحین، با خیر الفاتحین دعاشو تمام کرد و انت خیر الفاتحین. یکی از اسرار دعا این است که انسان با اون اسمی خدا رو بخونه که با حاجتش تناسب داره. الان اینجا درخواست فتح و گشایشی داره میکنه، پس با خیر الفاتحین دعا رو ختم میکنه و انت خیر الفاتحین. لما مر ان تمسک به صفت المناسبه لمتن دعا تأکید بالغ. دعا رو محکم میکنه، تأکید میکنه دعا رو، به هدف استجابت میرسونه دعا رو. و هازا به خلاف قول موسی رب انی لا املک الا نفسی و اخی ففرو بیننا و بین القوم الفاسقین المنقول آنفن لما تقدم ان لفظه لیس به دعاین حقیقتا بل هو کنایتون ان الامساک عن الدعوه. ولی جناب موسی با کلمه‌ای به پایان نرسید. و من ذالک ما حکاه من ثناء داوود و سلیمان ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا الحمد لله الذی فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. میفرماید که وجه الادب فی حمده ما و شکره ما و نسبت ما اندهما من فضیلت العلم الى الله سبحانه. الان من علم دارم یا ندارم، باید خودم دارای علم بدانم یا ندانم، صاحب علم بدانم یا ندانم، این دوتا بزرگوار گفتن که الحمدلله الذی فضلنا، من باید خودم برتر از دیگران بدانم یا ندانم. این دوتا بزرگوار دارن میفهمن که خدای رو هم که ما رو برتری داد بر دیگران، پس خودشون الان دارن برتر از دیگران میبینن. منتها با این کلام هیچ ایرادی به اون جنبه توحیدیشون وارد نیست. چرا؟ چون میگن الحمدلله الذی فضلنا، خدا ما رو برتری داده. یعنی ما الان یه چیزی داریم که دیگران ندارن، ولی میدونن که مال خودشون نیست. لذا میفرماید که و نسبت ما عنده ما من فضیلت العلم الى الله سبحانه. این فضیلتی که الان پیششون هست و به خدا نسبت دادن، مثل اینکه من میگم الان من یه کتاب پیش من از پیش شما نیست. ولی موقع همینطوری هست دیگه، یه موقع هست که میگم من یه کتاب دارم شما نداری، این فرق میکنه. میگن که مرحوم میرزای شیرازی وقتی که از دنیا رفت، مرحوم میرزای فشارکی به میرزا محمد تقی شیرازی نامه نوشت گفت که آقا شما عالمی یا من؟ میگه شما علمی، من خانوادم ارجاع بدم به شما. اگه من علمم شما. میگه میرزا در جواب نوشت که من ظاهرا من شما ادقی، من علمم. ایشون هم میگه ارجاع داد به اون. حاج آقا نقد این داستان رو نقد کردن، گفتم مثلا اینا هیچ هوای نفس نداشتن، نه اینکه من علمم. گفت اینقدر اینا براشون ساده بوده مسئله. بعد میگه میرزا فشاری گفت تو به جد من اعلم، ولی خانوادهش ارجاع داده بود به میرزا ممتقی و بعدم ایشون شد مرجع. گفت به جد من اعلم، ارجاع داده بود به عرض شود که یکی از بزرگان گفته بود، گفته بود که قطعا مرحوم عرض شود که فاضل اردکانی از شیخ اعلم. وقتی فاضل اردکانی میشسته تو قهوه خونه عرض شود که گفته از ما فاسقا میشه تقلید کرد. حالا این یه چیز دیگه بود رفت اون که قبلی نداشت. مقصودم اینه که اینا اصلا براشون اهمیتی نداشت مرجعیت و عدم مرجعیت. مثلا یه کتاب که جواب آقا این کتاب دست شما باشه دست من باشه، دست شما بفهمه. حالا یه موقع است که ما میخوام اظهار فضل کنیم، کمالاتمون رو بیان کنیم. یه موقع است که نه، یا شما بلدی مثلا این کارو انجام بدی، شما بلدی عربی درس بدی، میگی بله. اینکه دیگه اظهار فضل نیست که، خب بلدم دیگه. اما یه موقع است که میگه من بلدم عربی درس بدم. این دوتا بزرگوار دارن میگن ما از دیگران برتریم، ولی نمیگن ما از دیگران برتریم، میگن هم خدایی را که ما را بر دیگران برتری داد. این غیر از اونی که قارون گفت. قارون گفت انما اوتی تو علا علم اندی، با علم خودم به دست آوردم. اینو ما قبلا عرض کردیم، فرمایش آیت الله جوادیه، فرمایش حاج امجد، ترکیبی از این دوتا رو من با هم ترکیب کردم شده این که میخوام الان بگم. این بزرگواران ترکیب بیانشون اینه که قرآن کریم نمونه بیان میکنه. نمونه چیه؟ نمونه یکیش قارونه. قارون یه نوع تفکره، نه که یه شخصه. بله قارون البته یه شخص بوده، ولی قرآن کریم چند مدل تفکر رو بیان میکنه. یه تفکر، تفکر قارونیه. هر کسی بگه من با زحمت خودم به دست آوردم، این قارونه. 50 سال تو حوزه ما دود چراغ خوردیم، پس قارونه دیگه. چون قارون هم همینو میگفت، گفت من خودم به دست آوردم. بابا ما سالا زانو زدیم جلو استاد، علما دیدیم، پس معلومه که من به دست آوردم دیگه. استخون خورد کردیم. یکی شنیده بود که مثلا میگن استخون خورد کردیم، رفته بود تو وادی السلام نجف این استخونا رو خورد کرده بود. گفته بود ما سالها در وادی السلام استخون خورد کردیم. استخون این که نیستش که. این یه نوع تفکره. هر کسی گفت که ما دود چراغ خوردیم، این معلوم قارونه. انما اوتی تو علی علم. این دو تا بزرگا نگفتن علی علم، این گفتن الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین. خدا ما رو برتری داده، پس این برتری مال ما نیست. و کما حکلا عن قوم آخرین، از یه قوم دیگه هم نقل میکنه، فلم ما جاءت هم رسولنا بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. وقتی رسول ما اومدن اینا یه علمی پیششون به همون علم خودشون شادمان بودن. و حاق به ما کانوا به یسترزمون، همون چیزایی که مسخره میکردن همونا بلا به سرشون آورد. فلا زیر فی الحمد علی تفصیل الله ایامو علی کثیر من المؤمنین. پس این حرفی که اینا زدن اشکالی نداشت که دارن خدایی رو که اینا رو برتری داده، بر خدا رو شکر که ما رو برتری داد بر این همه مردم. ما میگیم یا علی، طرف 70 سال از عمرش میگذره یا علی نمیتونه بگه. خدا رو شکر که ما میتونیم یا علی بگیم، خدا رو شکر که ما میتونیم یا حسین بگیم. بعضی هستن اگه همه دنیا رو هم قواله پشت قوالهشون بندازی حاضر نیستن یا حسین بگن. هستن الان دیگه، همین الانش هست. خدا رو شکر که به ما این توفیق داد که ما بگیم یا حسین. این هیچ اشکالی نداره با توحید، همش منافات. آخه توحید خیلی ظریفه، از این ورش میفت توحید خسارات مستقیمه. بعضی از این ورش میفتن، بعضی از اون ورش میفتن. این خسارات مستقیم اینه. خدا رو شکر که به ما توفیق شرکت در مجالس اهل بیت داد، خدا داد، ما کاری نکردیم. لذا اینو گفتن خدا رو شکر که ما رو برتری داد. هیچ ایرادی نداره که مؤمن در نیتش این مشکل بر از همه مؤمنین جلو بزنه. می‌فرماید که و مثل این عبارت ولیس ذلک من تکبر علی عباد الله حتی یلق به ذم. این تکبر نیست، مذمت هم نداره. فقط ذکر الله ان طائفه من المؤمنین، خدا از یه دز مؤمنین نقد می‌کنه که اینا میخوان برتر باشن و مدحشون هم می‌کنه. تازه علی علو طبع، تازه میگه اینا عالی طبعن و میگه که الذین یقولون ربنا واجعلنا للمتقین، ربنا واجعلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ما رو امام متقین قرار بده، امام متقین. این مؤمن اینجوریه، پس این هیچ ایرادی نداره. تونتون میخوام بخونم که به یونس برسم. و من ذالک ما حکاه عن سلیمان علیه السلام فی قصه النمله، یه ادب دیگه از جناب سلیمان. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملتون یا ایها النمل، میگن که هر کی گفته سلونی قبلا تفقدونی رسوا شده، چون این حرف امیرالمومنینه. سلونی قبل ان تفقدونی، هر کی اینو گفته رسوا شده. میگه یکی تو مسجد گفت سلونی قبل ان تفقدونی، خب اون زمان 1000 سال پیش که رسم زنا درس نمیخوندن که، حالا الان وادی باز شده همه زنا درس، اینا درس و اهل درس و بس و علم و اینا نبودن که. میگه کسی گفت سلونی قبل ان تفقدونی، یکی از پشت پرده بهش گفت بگو ببینم اون مورچه‌ای که با سلیمان تو اون وادی حرف زد مرد بود یا زن. مثل گلگیر کرد. سلونی قبل ان تفقدونی میگی؟ امیرالمومنین گفته سلونی قبل ان تفقدونی. بعد گفت حالا خودت بگو. گفت اون زن بود. چون میگه قالت النمله، قالت النمله دیگه. گفت زنای پشت پرده از ما بیشتر میدونه، تو میخوای بگی سلونی قبل ان تفقدونی. قالت النمله تو یا ایها النم ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، این سلیمان و سپاهیان شما رو لگدمال نکنن. بعد گفت و هم لا یشعرون، اینا حالیشون نیست، شعور ندارن. میگن جناب سلیمان فتبسم از ضاحکاً من قولها، حضرت سلیمان خندش گرفت از این کلام. و قال رب اوزعنی ان اشکرنه، خدای به من یاد بده که شکر نعمت تو کنم. التي انعمت علي و على والدي و ان اعمل الصالح. ما یه دونه خواب میبینیم تو روزنامه امشری میخوام بنویسیم، آوی مثلا دیشب محمد آقا رو خواب دیدیم صبح اومد، اتفاقا محمد آقا رو دیشب تو خواب دیدیم صبح محمد آقا در خونه اومد، مثلا دیگه خیال میکنیم الان دیگه این عرش شکافته شده که ما یه دونه خواب دیدیم محمد آقا رو مثلا دیشب تو خواب دیدیم صبح اومده، حالا وای وای که دیگه مثلا یه خواب برای 3 روز بعدو ببینیم دیگه، فکر میکنیم که این آسمان فقط شکافته شده ما افتادیم پایین، که یه همچین خوابایی مگه کسی میبینه؟ این صدای مورچه رو داره میشنوه که داره حرف میزنه، وقت از این توفیقی که خدا بهش داده، این سلطنتی که الان در مقابل سپاهی که با باد داره حرکت میکنه، نه تنها هیچ احساس برتری بهش دست نمیده، بلکه میگه خدایا به من توفیق شکر نعمت تو بده، نعمت که به من و پدر و مادرم دادی، و ان اعمل صالحا، به من توفیق عمل صالح بده، ترزا و نه فقط عمل صالح خشک، عمل صالحی که تو رو راضی کنه، از اون راضی باشی از اون عمل. و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، منو داخل در عباد صالح کن. ذکرت هن نملتو به ما قالت هن ما له من الملک العظیم، چون این مورچه از این سلطنت عظیم سلیمان حرف زد، الذي شيدت اركانه بتسخير الريح، این سلطنت عظیم که با باد همه این بساط حرکت میکرد. والجن يعملون له ما يشاء، جن سپاه جن در اختیار، چون خیلی سریع العمله، در یک لحظه میتونه مسافت های زیادی رو بره اونور عالم برگرده، محاسبه گر عجیبه. والعلم به منطق الطير، این که از زبان پرنده ها خبر داشت. و غیره غیر ان هذا الملك لم يقع في ذكره في صوره عجلا امنيتا يبلغ الانسان كما فينا ولم ينسه عبوديته، این سلطنت عظیم، ما دو چرخه میخریم خدا رو فراموش میکنیم، وقتی سوارش میشیم گاز میدیم، دو چرخه گاز نمیدارد موتور، گاز میدیم اون حالتی که به اون دست میده دیگه یاد خدا نیست، یه موتور ما رو از یاد خدا غافل میکنه، وای بال سلطنت سلیمان. حالا میفهمید نه تنها این سلطنت، این عظمت جناب سلیمانو غافل نکرد و از یاد پروردگار غافلش نکرد، ذلت و مسکنت و فقر و بیچارگیش و از یادش نبرد، بل انما وقع فی نفسه فی صورت نعمت انعمها علیه ربه، بلکه همه اینا رو نعمت خدا دید، داره کیف میکنه که سر سفره صاحبخانه نشسته، اینو سفره صاحبخانه دست مولا رو داره میبینه. لذا فذکر ربه، به یاد خدا افتاد، و نعمته انعمها علیه و علی والدیه و او من مثلهی و الحال حاضر حال افضل الادب معربه، اینو میگن ادب عبودیت. و قد ذکر نعمت ربه و هیه و انکانت کسیره فی حقه غیر ان مورد نظری و المقام ذالک المقام و الملک العظیم، منظورش از نعمت این سلطنت عظیم و سلطه قاهره بود. و لذالک ذکر العمل الصالح، بعدش گفت حالا که یه همچین امکانی به من دادی کاری کن که من بتونم عمل صالح انجام بدم. و سأل ربه ان یوزعه لیعمل صالحا ولأن العمل الصالح و سیرت الحسنه هو المطلوب ممن استوى علی عرش الملک، حالا که یه چنین سلطنتی داده خوب اینه که با این سلطنت عمل صالح انجام بده، لذا از خدا خواست که بهش توفیق عمل صالح. فلذلک کلهی سأل ربه ان یوزعه علی شکر نعمه، از خدا خواست که شکر نعمت و زیادش نبره. و ثانیا ان یعمل صالحا، با عمل صالح هم باز راضی نشد، از خدا خواست که بهش توفیق عمل صالح بده، بازم راضی نشد. ولم یرزه به سال العمل صالح دون انقیده و به قوله ترزا، نه عمل صالح به من بده، عمل صالحی به من بده که ترزا و که از این عمل خوشت بیاد، چون عمل صالح گاهی هست ولی خدا از این عمل خوشش نمیاد. پوسته عمل صالح اما مغز نداره، این همه عمل صالح، هر عمل صالحی که مقبول نیست که، حسن فاعلی هم میخواد دیگه. فَإِنَّهُ، خیلی این عبارت اینجا قشنگه، میگه فَإِنَّهُ عَبْدٌ، سلیمان با همه سلطنتش عبد خداست. لا شغل له به غیر ربه، اصلا کاری جز پروردگارش نداره، عبد اینه دیگه، نیست در لوح دلش جز الف قامت یا. ولا یرید الصالح من العمل صالح، نمیخواد، ما عاشق زیارت عاشوراییم، ما عاشق دعای کمیلیم، ما عاشق شرکت در مجالس اهل بیت، ما عاشق این خود عملیم، عاشق عبودیت که نیستیم که. به همین خاطر اگه به ما بگن نرو مجلس شرکت کن ناراحتیم، اگه یه وظیفه ای مقدم بشه برای شرکت در مجلس ناراحتیم، عبد اونو که ناراحت نباشه، عبد مگه نیستی؟ اینجا میگن زیارت عاشورا بخون، اونجا میگن نخون، یه جا بهت میگن قرآن پاره کن، میکنی؟ بله، اگه بگن قرآن پاره کن پاره میکنی؟ خب اونا نکردن دیگه، علی داره میگه قرآن پاره کن، قرآن زده سر نیزه که قرآن زنده رو، با قرآنی که سر نیزه است دیگه قرآن نیست، کاغذ و مرکب، علی قرآن زنده است، قرآن زده سر نیزه که قرآن رو زیر پا بذاره. وقت علی اینجا دستور میده میگه قرآن رو پاره کن، نکردن چون نفهمیدن خشک مقدس بودن. یه جا دستور میدن اینجا نباید زیارتش رو بخونیم، اینجا باید زیارتش رو بخونیم، ما عادت کردیم به عمل، عادت کردیم به زیارتش رو، عادت به درد نمیخوره. لذا او عمل صالح نخواست، عمل صالحی خواست که خدا راضی باشه از اون عمل صالح. بله زیارت عاشورایی میخوام که تو راضی باشی ازش، به زیارت عاشورا بخونم می راضی نباشی، کربلایی میخوام که تو راضی باشی، این شمرم رفته کربلا، لشکر بوشم رفته کربلا، بودو برو کربلا. ثم تمم مسئلت توفیق لصالح العمل به مسئلت صلاح ظاهر. اینو خیلی دقت همه چقدر جالبه، آدم اصلا نمیتونه که بفهمه این بزرگوارا چجوری اینو میفهمن، این مطالب از این آیات. شما یه موقع عمل صالح انجام میدی، خب این عمل صالح هم میتونن انجام بدن، اما یه موقع در اثر کثرت عمل صالح خودت میشی صالح، یعنی عمل صالح مقدم است برای اینکه ذات صالح بشه، عمل صالح کافی نیست، اگه ذات صالح شد عمل صالح به سرمنزل مقصود رسیده. لذا به اینم راضی نشد، گفت ادخلنی به رحمت که فی عباد کس صالح. عبد صالح یعنی چی؟ یه موقع میگه عمل صالح، یه موقع میگه عبد صالح، اینجا خودم صالح شدم، یه موقع از من عمل صالح صادر شد، یه موقع در اثر کثرت صدور عمل صالح خودم شدم صالح. عمل برای اینه، یعنی غایت عمل اینه که ذات صالح بشه، البته اگه ذات صالح شد دیگه به طور جوشش ازش عمل صالح صادر میشه، ذات وقتی صالح شد دیگه طبیعتا جاری میشه ازش. ادخلنی میگه، میفرماید که به اینم رضایت نداد، کامل کرد، متمم این دعا اینو آورد که ذاتم رو صالح کن. با کدوم عبارت؟ با اینکه گفت ادخلنی به رحمت که فی عباد که صالحین، منو داخل در عباد صالح کن. و من ذالک ما حکاه الله عن یونس علیه السلام و قد دعا بهی و هو فی بطن الحوت الذی التقمه. این هم دیگه انشاءالله ختم عرایض ما و ببینیم خداوند چه تقدیر کرده. میفهمید و دعایی که حالا برای این جلسه آخرین عرض ما میشه دعای جناب یونس بود، در اون زمان که در شکم ماهی بود. و زنون از ذهب مغاظبن فزن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میفهمید کان علیه السلام علی ما یقصه القرآن قد سأل ربه ان ینزل علی قومه العذاب فعجابه الى ذلک فاخبرهم بهی. جناب یونس وقتی که از قومش ناامید شد از خداوند درخواست عذاب کرد و خداوند هم اجابت کرد درخواستشو و بهش خبر داد که عذاب نزدیکه. فلما اشرف علیهم العذاب به نزول، موقعی که عذاب نزدیک شد، موقعی بود که دیگه جناب یونس داخل در قوم نبود، رفته بود بیرون، موقعی که عذاب نزدیک شد اینا توبه کردن. حالا توبهشون هم خیلی جالبه، داستان توبهشون که چی شد که توبه کردن، حالا اون بماند. فرفع عنهم العذاب، تنها قومی که عذاب ازشون برداشته شد قوم یونس بود. ولما شاهد یونس ذالکت ترک قومه، وقتی جناب یونس نزدیک شدن عذاب مشاهده کرد قومشو ترک کرد و ذهب لوجهه حتی رکب السفینه، سوار کشتی شد. فاعترضها هوتون فساهمهم فی ان یدفع الهوت بالالقاء رجل منهم الیه لیلتقمه و ینصرف عن الماهی، یک ماهی خیلی بزرگی مانع حرکت کشتی شد و اینا گفتن که یک کسی رو بندازیم توی آب تا این ماهی اینو ببله ما رو خلاصه رها کنه. بالاخره قرعه انداختند و خرجت القرعه بسمهی فالقی فی البحر، قرعه به نام جناب یونس در اومد و انداختنش توی دریا و فالتقمه الهوت، ماهی او رو بلعید. فکان یسبح الله فی بطنهی، اینم در اون شکم ماهی تسبیح خدا میکرد. الی ان امره الله ان یلقیه الی ساحل البحر، خداوند به اون ماهی دستور داد که اینو به ساحل دریا بندازه. ولم یکن ذالک الا تعذیبا الهیا یعذب به انبیاءه، این سیر یونس بود که خدا خواست او رو تربیت کنه. علی حسب ما یقتضیه مختلف احوالهم، و قد قال تعالی، خداوند فرمود که ولولا انه کان من المسبحین، اینجا رو ملاحظه بفرمایید، اگه این تسبیحو نمی گفت للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، تا قیامت در شکم ماهی باقی میموند. حالا این تا قیامت چیه و جریان چیه اینا بماند، الان چون بحث دیگه ای میخواییم بکنیم. حالا ملاحظه بفرمایید، اینجا من باید یک کمکی بگیرم از جلد 14 المیزان، چون اینجا مطلب یکم دقیقه. میفرماید که در جلد 14 میفرماید که اذکر زنون و زنون از ذهب مغازبن، ای پیامبر داستان زنون رو یاد کن. از ذهب مغازبن لقومهی، وقتی که از دست قومش عصبانی بود و خارج شد، حیث لم یؤمنون، فظن ان نقدر علیه، نقدر علیه قدر علیه یعنی ضیقه، من به شما سخت میگیرم، زندگی به شما تنگ میشه، قدر علیه رزقه یعنی زندگیش تنگ شد. فظن ان نقدر علیه ایلن نزیق علیه، گمان کرد که ما کارو به سخت نمیگیریم. حالا اینجا حضرت علامه فرمید که ما یه اصولی در قرآن کریم داریم که این اصول حاکم بر فروعه. طبق اصول قرآن کریم ما نمیتوانیم تصور کنیم که جناب یونس یه چنین گمانی داشته باشه. شما میتونید تصور کنید که پیامبر خدا خارج بشه از موقع ماموریتش، بعد گمانم کنه که خدا نمیتونه بگیرتش. فظن ان نقدر علیه، حضرت علامه فرمید که این واردن مورد تمثیل. حالا شما دقت بفرمایید که من این کلمه رو شرح بدم. ببین یه موقع مثلا بنده از این جمع ناراحت میشم، علامت ناراحتی من اینه که بلند میشم از این جلسه میرم بیرون، چون از دست شما ناراحت شد. اما یه موقع است که اصلا یه اتفاقی بیرون برام افتاده، میام تو این جمع میشینم، اصلا توجهی به جمع ندارم. اینجا حالت من شبیه همون حالت قبلیه، اون در حالت قبلی عصبانی بودم از دست جمع، به جمع توجه نداشتم. دو تا حالت هست، یه موقع من از دست این جمع عصبانی هم، این عصبانیت دیگه علائمی داره، مثلا توجه نمی کنم، به کسی نگاه نمی کنم، بعدم بلند میشم میرم بیرون. اما یه موقع یه اتفاقی بیرون برام افتاده، الان میام اینجا حواسم مثلا به جمع نیست، به جمع توجهی ندارم، بعدم یه خورده میشینم میبینم نمیتونم فضا رو تحمل کنم، بلند میشم میرم بیرون. اینجا حالت من نسبت به اون حالت قبلی عین هم دیگه است. شما که داری من نگاه میکنی میگین که چرا این دست ما عصبانیه، چرا بلند شد رفت، ما چیکار کردیم؟ ولی من واقعا الان از دست شما عصبانی نیستم، اما حالت هم همون حالت عصبانیته. اینجا من تمثل من تمثل حالت من تمثل حالتی است که شنده از دست شما عصبانیم. جناب علامه فرمودند که این حالت جناب یونس تمثیل بود، واردن مورد تمثیل. یعنی چی؟ یعنی جناب یونس از تو قومش اومد بیرون کأنه عصبانیه، ولی عصبانی نبود. و کسی که قبل از آخه دو تا مسئله است، یه موقع شما تو کلاس شاگرد اول کلاس رو نگاه میکنی، یه موقع شاگرد آخر کلاس رو نگاه میکنی. بعد مثلا یه امتحان ریاضی میگینی، شاگرد اول کلاس میشه 18، شاگرد آخر کلاس میشه 12، به اون شاگرد آخر میگی باریکلا خوب پرشت کردی مثلا، چون قبل امتحان قبلی شده بوده 2. اما به این شاگرد زرنگه میگی خیلی بد بود این امتحانی که تو داری. شما انتظاری که از اون داری، درست اون 6 نمره بالاتر از اون یکی آورده، اما انتظارتون از اون نمره 18 نیست. انبیای انتظاری ازشون میره که از بنده نمیره. ممکنه من یه کاری بکنم که به من هزاران آفرین بگن، یه کاری خیلی بالاتر از اونو نبی خدا انجام بده، توبیخش کنن، حسنات الابرار سیئات المقربین. لذا جناب یونس از تو قومش رفت بیرون. کأن این حالت، حالت اون آدمیه که داره بدون دستور مولا. الان من اگه بدون دستور مولای خودم یه کاری رو بکنم، انگار که من حواسم نیست که مولا، کأن مولا نمیتونه منو عقوبت کنه. کأن یه موقع من میگم تو کاری نمیتونی بکنی، میزنم بیرون از تو موضع ماموریتم، اما یه موقع از تو موضع ماموریتم میزنم بیرون. اینا هر دوش یکیه، قیافش دیگه، ظاهرش یکیه اما باطناش فرق میکنه. از موضع ماموریتش اومد بیرون، کأن خدا نمیتونه اینجا اینو گوششو بپیچونه. میفرماید که از موضع ماموریت بیرون اومد، کأنهو کانم مغاظبن لمولا، کأنه از مولای خودش غضبناک، و هو یظن ان مولاه لن یقدر علیه. و کأنه حالتش حالت کسی بود که داره خیال میکنه مولا نمیتونه بگیرتش، نمیتونه کارو بهش تنگ کنه. خیلی اینجا دقت بفرمایید. فلا یقوا علی سیاسته اما لکونه علیه السلام مغاظبن لرب، اما کونه علیه السلام مغاظبن لربه حقیقتا، این فهمش علامه طباطبایی ها، اما اینکه واقعا از خدا عصبانی باشه و واقعا گمان کنه که ان الله را یقدر علی، فمما یجل ساحت الانبیاء الکلام انزاله، که قطعا قطعا ساحت انبیاء از یه چنین چیزی به دوره. و هم معصومون به اسمت الله، انبیا معصومن، هرگز یه چنین تصور و تأمل و خلافکاری در کارشون نیست. فنادا فی الظلمات، اینجا نادا فی الظلمات یکی از داستان قطع شده، میفرماید که اینجا ایجازه، یعنی خدا مبتلاش کرد به حوت و اون ماهی هم در بطن ماهی افتاد. و فنادا فی الظلمات میگن ظلمت بحر و ظلمت شکم ماهی و ظلمت شب بوده. آخه توی دریا میگن شما از 200 متر که بری پایین در دیگه هیچ نوری وارد نمیشه، آخرین نوری که وارد میشه 200 متریه، 200 متر پایین تاریکی مطلقه. این در شکم ماهی که بود، شکم ماهی که نور نیست، شبم بود و زیر دریا هم بود. فنادا فی الظلمات، لذا ظلمات رو جمع بسته، در این تاریکی های فراوان نادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک. حالا شما اینو ملاحظه بفرمایید، اگه خواستین سر ذکر یونسیه رو پیدا کنین تو این دو سه خط. یکی از مهمترین چیزایی که من تو المیزان پیدا کردم این یه صفحه است که کپی گرفتم. حالا دیگه امشب به دلم افتاد بیام این اینجا بخونم. میفرماید که سر ذکر یونسیه این چند خطی که ایشون داره میگه. میفرماید که این تبر منه علیه السلام مما کان یمثل ذهابه لوجهه و مفارقت و قومه من غیر ان، فان ذهابه ذلک کان یمثل و ان لم یکن قاصدا ذلک ان هناک مرجعا یمکن ان یرجع الیه غیر ربه. این خارج شدن شبیه حال کسی بود که خیال میکنه یه پناهگاه دیگه غیر خدا هست. واقعا اینطوری خیال نمیکرد، نبی خداست، اما حالتش حالت کسی بود که خیال میکنه یه پناهگاه دیگه، یه مرجع دیگه غیر خدا هست. ما بدبختیمون چیه؟ ما اصلا مرجعمون خدا نیست، ما مرجعمون در تمام امور غیر خداست، پس ما سزاوارترین به گفتن این ذکر. حالتش حالت کسی بود که انه مرجعی غیر خدا هست. برای اینکه اینو جبران کنه چی گفت؟ گفت لا اله الا انت، غیر از تو احدی در کار نیست. تشنگی منو که آب برطرف میکنه، گرسنگی منو که غذا برطرف میکنه، روزی منو که شغل میده، مریضی منو که دکتر و دارو شفا میده، سرم درد گیری یه قرص میخورم خوب میشم، گرفتار بشم یا به حساب بانکیم هست یا رفقام هستن یا ارتباطاتم هست یا ارتباطات سیاسیم هست یا ارتباطات اجتماعیم هست و و و و بقیه غیر خداهایی که من زندگیمو با اونها اداره میکنم. پس من سزاوارترم، من باید به خودم مراجعه کنم ببینم از اول زندگی مسیر شرک و تا اینجا اومدم. پس باید بگم لا اله الا انت، جز تو احدی در کار نیست. اینو کی میگه؟ اینو کسی میگه که از غیر خدا قطع شده باشه. رزمنده ها تو جلوه می نوشتن از غیر تو من رستم، مادر تو بگیر دستم. اینو پشت لباسشون می نوشتن، اینو می نوشتن. بعد اون وقت می گفت خرمشهر رو خدا آزاد کرد، خرمشهر رو خدا آزاد کرد، چون همه کارشناسای نظامی گفته بودن گرفتن اینجا غیر ممکنه. اونم که رفته بود جلو میگفت از غیر تو من رستم، مادر تو بگیر دست. و یه دونه کلاشین گفت در داغون رفته خرمشهر رو گرفت. همه کارشناسای نظامی گفته بودن گرفتن اینجا غیر ممکنه. حالا مثلا باید بیان شهر بدن کارشناسای نظامی تا ما بفهمیم چرا. لذا برای نقد جبران این نفس گفت لا اله الا این تیکه ذکر سه تا تیکه داره این ذکر یونس. و کان یمثل ان من الجائز ان یعترض علی فعله فیغاظب من و ان من الممکن ان یفوت تعالی فائت فیخرج من هیت قدرت. کانه حالش حال یک کسی بود که خدا میتونه نگیرتش، پس میتونه از هیته قدرت خدا خارج بشه. این حال ما ان است نه کانه. من که همش مشغول خلافکاری هستم، من خودمو میگم، پس من یقینا عملم داره میگه که تو از زیر سلطه خدا خارجی دیگه. اون کهنه بود، یعنی حالتش این حالته کسی بود که کهنه زیر سلطه. پس میشه از زیر سلطه خدا خارج شد؟ سبحانکه. این سبحانکه برای جبران این بسمه. کهنه میتونست از زیر سلطه حق تعالی و قدرت حق تعالی خارج بشه، جبران کرد گفت سبحانکه. حالا از تیکه خیلی مهمش این آخری است. انی کنتم من الظالمین، انی کنتم من الظالمین، من ظالم بودم. اعتراف به ظلم من حیث انه اتا به عمل کان یمثل الظلم و ان لم یکن ظلما فی نفسه، چون عمل شبیه حالت عمل ظالمانه بود. ولی او علیه السلام قصد به ظلم، او ظالم نبود، قصد ظلم و معصیت هم نداشت، تربیت بود این کار. تأدیب منه تعالی و تربیت لیه نبیه لیت عبسات القرم به قدم مبرعفی مشیامن تمثیل ظلم فضلن ان نفس ظلم. میگه تو حالت ظلم هم نباید داشته باشی، چه برسه خود ظلم. یعنی حالتت هم نباید حالتی کسی باشه که از ظلم این حالت براش به وجود اومده، چه برسه به خود ظلم. فستجب آن وقت حضرت فرمود تعجب میکنم از کسی که گرفتار هم و غمه. این ذکر رو نمیگه چون که من شنیدم که خداوند در ادامه این ذکر فرمود فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما استجابت کردیم از غم نجاتش دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین هم همین جوری نجات میدیم. یعنی چی؟ یعنی مؤمنین هم باید همین ذکر رو بگن، همین ذکر رو بگن، یعنی این حالت براشون پیدا بشه. البته ما این ذکر رو انقدر میگیم، مرحوم آخوند ملا سقلی دو تا چیز داشته دیگه، یکیش این بوده، گفته 400 مرتبه حداقل در سجده، 400 مرتبهش 20 ثانیه طول میکشه در سجده بگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فرموده بود هیچ ذکری به اندازه این موثر نیست. این فرمایش مرحوم آخوند ملا حسین بودی و شاگردانشون هم اهل این ذکر بودن. حتی علامه طباطبایی تا 5000 میگفته، این 5000 تا میگفته، 5 ساعت طول میکشه. حاجا امجد گفت به آقای جوادی گفتم ایشون سجده های 5 ساعته داشته، یا آقای جوادی فرمود این مطالب از اونجاست. آقای جوادی میفهمه اهل میزان یعنی چی. ایشون فهمید پس این مطالب ما رو همون سجده هاست. البته شب تا صبح مطالعه میکرده. آقای جوادی نفهمید این مطالب ما رو مطالعه هاست. فهمید پس این مطالب ما رو اون سجده هاست. چون آقای جوادی میفهمه اینو. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک نجی المؤمنین. حضرت علامه فرمید که اصلا حاجتشو نخواست جناب یونس، نگو به خدای منو نجات بده، حاجت تو دل این دعاست. اینم یکی دیگه، هیچ کدوم از انبیا حاجت مستقیم نخواستن تا اینجا که خوندی، همه فقط تلویح کردن. میفرماید گرچه حاجتشو نخواست و انما عطا به توحید و تنزیه و طرف به ظلم، توحید آورد و تنزیه آورد و به ظلم اعتراف کرد، لکن نهو از هر به ذالک حاله، حالشو اظهار کرد، موقفشو نسبت به پروردگار گفت، سوال نجات و عافیت کرد، خداوندم نجاتش داد و بعد گفت که ذالک ننجی المؤمنین وعد بالانجا لمن ابتلا من المؤمنین، وعده به انجا داد برای مؤمنینی که مبتلا به غم هستن. ثم نادا ربه به مثل ما نادا بهی یونس، میگه اگه میخوایم من نجاتتون بدم از همین روش استفاده کنید. و ستجی و قصته علیه السلام فی صورت صافات، اللهم صل علی محمد و آل محمد. من متأسفانه توفیق شرکت در مجالس رو ندارم خیلی، یا اصلا ندارم تقریبا، ولی سابق یادم که روز آخر مجالس حضرت زهرا روزه از ابوالفضل میخوندن، درسته؟ امروز روز جمعه بود و این لحظات و ساعات متعلق است به آقا امام زمان. بنده وقتی که آقای بهجت از دنیا رفتن، در یک لحظه وقتی خبر به هم رسید احساس کردم که توی دلم خالی شد. بعد اینا که میگم احساس کردم که دنیا هم خالی شد، با اینکه ما اصلا با آقای بهجت ارتباطی نداشتیم، ما کجا اونا کجا، ما فقط یه اسم ایشون رو میدونستیم، بهش عشق میورزیدیم. بلافاصله این احساس تو خالی بودن دنیا که بهم دست داد، نمیدونم چجوری بگم احساسمو، از خیلی از مؤمنین هم پرسیدم، اونا همینو گفتن، گفتم ما هم چه احساسی داشتیم. تقریبا میتونم بگم بلافاصله بعد از این احساس یک لحظه متوجه حضرت صاحب الامر شدم. خب یه وزنه از این عالم برداشته شد. اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمت لا یسد داشه. این روایت رو خیلی هم من پرسیدم از مؤمنین، میگفتم ما اینو احساس کردیم بعد از رحلتش. منتها در یه لحظه من متوجه از صاحب الامر شدم، گفتم که ما وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم که آقای بهجت شاگرد آقای قاضی بوده، آقای قاضی شاگرد اسد احمد کربلایی بوده، اسد احمد کربلایی شاگرد آخون مولا حسین ولی همدانی بوده. آخون کسی بوده که 300 تن از اولیای خدا به دستشون تربیت شدن. حاج آقا امجد میگفت که در طول تاریخ این بی‌نظیره، حتی در زمان رسول خدا هم ما نداشتیم یه همچین چیزی که 300 نفر اولیای خدا به دست یه نفر تربیت بشن. تو داستاناش هست که بعضی رو با یه جمله زیر و رو کرده، با یک جمله بعضی رو سوزونده، با یه جمله. ایشون تربیت شده اسد علی شوشتریه. اسد علی شوشتری دو تا ملاقات با ملا قلی جولا داشته. ملا قلی جولا محصول یه توجه حضرت صاحب الامر. داستانش هست دیگه، تو خیلی جا نوشتم، سری در آفاق هم اومده، خواستید اونجا مراجعه کنید. ملا قلی جولا محصول یک توجه حضرت صاحب الامر. یعنی امام زمان با یک توجه، اونم با واسطه، گفت در زمان فتنه روس‌ها یک کسی اومده بشه طبیب، پاش تیر خورده بود، گفته بود که این تیر رو از سوپای من درار. این گفته بود که آخه اینجا وسایل بیهوشی و بی‌حسی و اینا نداریم، گفته بود نمیخواد درار. میگفت این طبیب هم همجور در اردود اینا همجور صاف نشسته بود. این طبیب فهمیده بود که این یه آدم فوق‌العاده است، بهش گفته بود تو با امام زمان ارتباط داری؟ گفته بود من با امام زمان ارتباط ندارم، من با 7 نفر ارتباط دارم که اونا با حضرت مرتبطن. اون وقت این طبیب گفته بود پس پیغام ما رو به حضرت برسون، بگو این فتنه روس‌ها ما رو کشت، ایران رو اشغال کرده بودن دیگه، مناطق شمالی و آذربایجان. گفته بود به حضرت بگو این فتنه اینا ما رو کشت، ما رو از دست اینا نجات بده. میگه این آقا که گفته بود من با یکی از اون با اون 7 نفر مرتبطم، گفته بود این که به حضرت گفتن نمیخواد بروند. این آقا گفته بود بروند. میگفت تا بعد از ظهر لشکر روس شمال ایران رو تخلیه کرد. ما خب مثلا میگه امام رضا کور و شفا داده، خاک آستانه امام رضا کور و شفا میده، نوکر باباش کور شفا میدن و سرطانی خون میکنن و مرد زنده میکنن، خود اونا مقامشون خیلی بالاتر از این حرف هست. یه توجه حضرت صاحب الامر میخواد. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه، من که چون خار سر راه تو هم، هر کجا می روی هم راه تو هم، من که عاشق به رخ ماه تو هم، همچو موری به پناهگاه تو هم، کن قبولم به خدا بیمارم، منتظر در پی یک دیدارم، من که با ناله دل چون جرسم، به خدا تا که بیاید نفسم، دیدن روی تو باشد هوسم، به شکن یوسف زهرا قفسم، تا که پرواز به سوی تو کنم، نگهی بر گل روی تو کنم. یبن الحسن، یبن الحسن، آقا تو صدا نمی کنی، یبن الحسن، یبن الحسن، عشاق چون به درگه معشوق رو کنن، از آب دیدگان تن خود شست و شو کنن، اول قدم ز جان و سر خیش بگذرن، از خون دل تهیه غسل و وضو کنم، هر تیر آبدار که آید ز شست دوست، آن تیر را به سینه سوزان فرو کنم، آن تیر را به سینه سوزان فرو کنم، از دست دوست بر تنشان زخمی ار رسد، آن زخم را به سوزن مژگان رفو کنم، آن زخم را به سوزن مژگان رفو کنند. قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنند، عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنند، از خاک کوی او طلب آبرو کنند، میراب آب بود و تشنه لب سپرد جان، میخواست کآب کوثرش اندر گلو کنند، بی دست ماند و داد خدا دست خود به او، آنان که منکرند بگو رو به رو کنند، گر دست او نه دست خداییست از چه رو، از شاه تا گدا همه رو سوی او کنند، درگاه او چو قبله ارباب حاجت است، باب الحوائجش
همه جا گفتگو کنن، وارد شریعه فرات شد، فذکر آتش الحسین آب ننوشید. تمام همتش این بود که مشک آب رو به خیمه ها برساند. وقتی دستان مبارکش رو قطع کردن رجز میخواند، اما وقتی تیر به مشک آب زدن، اینجا امید عباس ناامید شد، از اسب زمین افتاد، صدا زد یا اخا ادرک اخا. در مقاتل نقل کردن امام حسین مانند باز شکاری خودشو بالای سر برادر رسوند. ولی برادر چه برادری، ولی قدر چمن را بلبل شوریده میداند. دست به کمر گذاشت، صدا زد الان انکسر زهری و قلت حیلتی. برادرم فرمانده سپاهم، علم دارم، کمرم شکست.